دو بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فردا و این مجله نیمروزی ماست. سرپرست استانداری گلستان میگوید سیل دو سوم شهر آقلا را زیر آب برده است. علی مطهری میگوید بر کناری عادل فردوسی پور از برنامه 90 به دستور رهبر جمهوری اسلامی نبوده است. و اسرائیل دو مقر گروه حماس در غزه را بمباران کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید در چهارمین روز از نوروز 1398 خورشیدی. باز یک بار دیگه بخت این رو داریم که به همراه همکارانم هم در کنار شما باشیم، میزبان شما باشیم و به نوعی مهمان خانه‌های نوروزی شما تا با شما قسمت کنیم تازه ترین خبرهای ایران و جهان، نگاه همکارانم هم به رویدادها و همچنین نگاه تحلیلگران رو. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این نوروز سپاسگزاریم. اجازه بدید در همین ابتدای کار سری بزنیم به گلستان، استان گلستان و آخرین وضعیت در ارتباط با سیل رو جویا بشیم، جایی که سرپرست استانداری گلستان میر محمد قراوی روز یک شنبه گفته دو سوم شهر آقلا در پی سیل روزهای اخیر زیر آب رفته و جاده های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. از طرف دیگه رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار امداد رسانی بیشتر به سیل زدگان شده. اما همه اینها رو گفتم تا بریم به سراغ مهرداد قاسمفر که در استودیو در مقابل من نشسته، خبرها رو دنبال کرده و بشنویم بیشتر درباره آخرین اخبار مرتبط با سیل استان گلستان و وضعیتی که بر این استان حاکم هست. مهرداد
محمد، سلام به تو و شنوندگانمون در این بخش خبری. همینطور که گفتی آقای قراوی که سرپرست استانداری گلستان، میدونی ایشون جایگزین آقای مناف هاشمی شد و از طرف معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور دستور برکناریشون رو داد روز گذشته به خاطر غیبت آقای هاشمی تو جریان این بحران که حتی بر نگشت زمانی که این همه بحران بالا گرفت بر نگشت، بنابراین ایشون رو کنار گذاشتن. انتقادات زیادی هم بهشون شده بود. ایشون امروز آمده و صحبت کرده و گفته که دو سومش همجور که گفتی شهر آقلا زیر آب رفته و جاده های این شهرستان توی محاصره سیلابن و سازمان به اصطلاح مدیریت بحران کشور موضوع رو زیر نظر داره. اینجور که ایشون گفته که سیلاب اشایر استان رو توی نوار مرزی توی استان محاصره کرده و امداد رسانی الان به صورت هوایی ادامه داره چون به صورت زمینی تمام جاده زیر آب هست و گفته که سیلاب باید به سمت منطقه گمیشان هدایت بشه تا از طریق گرگان رود بره بریزه به دریا و از خشکی خارج بشه. و به همین آقای قراوی توضیح میده، میگه که پیک سیلاب حدود ساعت 2 صبح امروز بدون اینکه آسیبی به بندر ترکمن و گمیشان بزنه به سمت دریا هدایت شده. بنابراین یه مقداری وضعیت آرام شده الان در مناطق سیلزده استان گلستان و اون حالت التهاب اولیه رو نداره، به جز همون اشایر استان که الان در نوار مرزی در محاصره هستن. دو تا کشته تا به حال گزارش شده از این کل این ماجرا که دوتاش هم بچه بودن، کودک بودن. و در این حال خبرهای دیگه هم که در مورد این موضوع داریم این است که یک به اصطلاح مقام هواشناسی از صیادا و دریانوردا خواسته که فعلا از فعالیت توی دریای شمال ایران خودداری بکنن به خاطر اینکه اتفاقات تازه ممکنه بیفته.
مرداد، گفته میشه که بارش‌های بیشتری هم در راه هستش، اگر که این روند اینگونه پیش بره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا درباره این پیشبینی‌هایی شده و جزئیاتی منتشر شده از این وضعیتی که قراره که به صورت وضعیت جوی که قراره حاکم بشه اونجا؟
ببین گفته میشه که به اصطلاح ببین پیشبینی‌هایی که شده رضا اردکانیان وزیر نیرو توی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با خبرگزاری‌ها صحبت کرده، اونجا گفته 10 استان الان هشدار سیل دریافت کردن که این استان‌ها شامل بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلی و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی، اینا استان‌هایی هستند که هشدار دریافت کردن و به اصطلاح آقای اردکانیان در ایران میگه استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌ها نیست اما دهمین استانیه که با خطر سیل میتونه روبرو باشه. الان در حال حاضر در مرز خطر سیل نیست اما میتونه در مرز خطر سیل باشه به خاطر اینکه یک سامانه بارشی خیلی قوی قرار است که دوشنبه و سه شنبه وارد کشور بشه و استانداره 5 استان الان در جریانن که استانهاشون در واسطه آماده باش قرار دادن که این استانها هم شامل لرستان و خوزستان و چهارمال بختیاری و کهگیلی و بویراحمد و ایلام استانهایی هستن که الان درشون وضعیت آماده باش برقراره و ستاد بحران تشکیل شده و به طور مشخص عشایر و ساکن روستاها و مسافرهایی که توی مناطق جنگلی و نزدیک رودخونه ها اتراق کردن اینا به اینا هشدار دادن که خبرهای مرتبط با مسئله سیل دنبال بکنن توی این مناطقی که هنوز سیل نگرفته ولی در معرض هستن و حواسشون باشه چون ممکنه هر لحظه با ورود این سامانه قوی بارش اون مناطق تازه هم سیل گرفته بشه و اینا غافلگیر بشن.
در روزهای گذشته مسئله خراسان شمالی هم بود، البته خیلی بیشتر تمرکزها رفته روی قضیه استان گلستان بیش از پیش، اما همچنان مهرداد قاسم‌فر در استودیو هست. اجازه بده که همین بحث رو پی بگیریم مهرداد با حضور ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست و نگاه بیشتری داشته باشیم به این موضوع. آقای کرمی بهتون سلام میکنم در نروژ، سپاسگزارم که همراه ما هستید و شاد باشه نوروزی هم بهتون میگم. اجازه بدید که بحث رو از اینجا پی بگیریم که با توجه به اتفاقاتی که در چند روز اخیر رخ داده ما شاهد یک موج انتقاد بودیم از مسئولان، انتقادی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده خودش رو نشون داده و هدف نهایی و غایی این انتقادها هم عملکرد نهادهای اجرایی در مدیریت بحران و کمک رسانی بوده. تا چه اندازه این فرضیه‌ای که پیش اومده درسته و تا چه اندازه این در اصل کوچک کردن فاجعه است در حد فقط مسئله میشه گفت عدم مدیریت بحران؟
خب باید تقسیم بندی بکنیم، یعنی بگیم چی شده و چه توقعی میرفته از به اصطلاح مدیریت محیطی به صورت عام توی منطقه و خب حالا که اون توقع حالا برآورده شده یا نشده. به نظر من بخشی از انتقادهایی که میشه نادرسته و منطقی نیست، یعنی که نمیتونستن مقامات مانع وقوع این سیل بشن. هرگز این سیل قطعا میامد در هر کشوری، در مدرن ترین کشورهای دنیا هم وقتی که یک بارشی که دوری برگشتش حداقل 50 سال است، یعنی هر 50 سال یک بار رخ میده، سیل رخ میده و معمولا هم سیل خسارتهایی رو به بار میاره. این شکل سیلاب که میگم حاصل بارش‌های طولانیه. اما یک انتقاد بزرگتری باید وجود داشته باشه که اون رو من متاسفانه نمیبینم. این است که ما این سختارهای اقلیمی، اکستریم‌های اقلیمی مکرر داره در ایران رخ میده. خب این بخشی از نشانه تغییر اقلیمه. ما ببینید ما مرتب با رکوردهای اقلیمی روبروی ما الان در ایران، یعنی مثلا سال قبل خوشترین بوده، امسال ترترین بوده، نمیدونم یخبندانی بوده که در 20 سال گذشته نبوده، برفی بوده که در 30 سال گذشته نبوده. ما باید شرایط عام محیطیمون رو وفق بدیم با این وضعیت تازه اقلیمی.
آقای کرمی اجازه دید همینجا ازتون بپرسم چگونه میشه به این سمت رفت با توجه به اینکه به قول شما این تغییرات اقلیمی داره پیش میاد و چگونه میشه واقعا خودمون رو وفق بدیم با این شرایط؟
ببینید این وفق که میگم، ما به هر حال چشمانداز حاصل رابطه بین انسان و محیط است. این که ما به چه صورت در محیط رفتار میکنیم چشمانداز رو شکل میده. این رابطه بین انسان و محیط تابعی از مؤلفه های اقلیمیه، یعنی یک چشماندازی به ما میگه شما میتونی کشاورزی کنی، دامداری کنی، چشمانداز دیگری، امکانات دیگری به ما میگه شما میتونید صنعت داشته باشید، این شکل از صنعت رو داشته باشید. ما که میگیم انتباه، ما میگیم اون مؤلفه های اقلیمی تغییر کرده، مؤلفه های دیگری داره میاد. شما باید سبک زندگیتون، نوع معیشتتون، نوع فرصت‌های اقتصادی که برای خودتون ایجاد می‌کنید از یک طرف، بعد نوع زیرساخت‌های رفاهی که برای خودتون ایجاد می‌کنید، جاده می‌خواید بزنید، راه آهن می‌خواید بزنید، رفت و آمد، سکونتگاه‌ها، فضاهای کالبدی شهر، اینها رو باید با وضعیت تازه اقلیمی عادت بدید. من مثال بزنم برای شما. خب من در ایران زندگی میکردم، یه مجموعه لباس داشتم، پا شدم اومدم نروژ، میدونستم اون لباسا دیگه اینجا به دست من چندان نمیخوره، رفتم لباسای دیگری خریدم و خودمو وفق دادم با یک وضعیت آب و هوای تازه. این به این صورت است. این کار بزرگتریه که باید در ایران در قالب یک برنامه ملی انطباق با تغییر اقلیم صورت بگیره که متاسفانه انجام نشد.
خب همین آقای کریم، فکر نمی‌کنید که اینجاست که نوک پیکان انتقادات منتقدان یا حالا شهروندان در شبکه‌های اجتماعی متوجه اون چیزی میشه که اونها عنوان میکنن کمکاری مسئولان مربوطه در امور حالا محیط زیست یا وزارت کشاورزی؟
ببینید، ما باید تفکیک کنیم. مدیریت محیطی یک امر کلان جامعه هست. این اساسا مدیریت محیطی در ایران کاری نیست که استاندار انجام بده. مدیریت محیطی کاری است که در بالاترین سطح حاکمیت باید به نتیجه برسه. من یک مثالش رو بزنم براتون. ما برای اینکه همین سیل اثراتش اینقدر شدید نباشه، خب همه میگن چرا جنگل تخریب شده، چرا چرای بیرویه بوده، چی و چی. خب ما اگه بخوایم اینو انجام نشه، باید فرصت‌های شغلی زیادی تو اون منطقه درست کنیم که مبتنی بر آب و خاک نباشه، چون این فشار بیش از حد به منابع آب و خاک این تخریب‌ها رو دامن می‌زنه. این به معنی اینه که ما باید از کشاورزی و دامداری در اون منطقه که 80% معیشت ها وابسته به اون است بریم مثلا به سمت خدمات و صنایع. این به معنی اینه که ما باید اقتصاد اون وصل بشه به اقتصاد دنیا. به معنی اینه که سیاست ما باید یک سیاستی باشه که اجازه وصل اقتصاد ما به اقتصاد دنیا رو بده. یعنی همینقدر پیچیده میشه ماجرا. این که ما تقلیل بدیم مردم دچار آسیب شدن چون رودر از آقبالا دیر رفت، میدونم به گنبد، میدونم چون بولروزر تو گنبد کم بود تو گرگان زیاد بود، خب این خیلی خیلی تقلیل ماجراست. مسئله اصلی مسئله بسیار بزرگتر و پیچیده تریه.
خب با توجه به این شرایطی که الان ایران درش به سر میبره، با توجه به تحریم‌ها، با توجه به روابط ایران با کشورهای همسایه خودش، تا چه اندازه واقعا امکان پذیره که چنین شرایطی رو به وجود آورد برای اقلیم ایران؟
من سوال شما رو دو بخش تقسیم می‌کنم. شما قبل از اینکه با بنده وارد صحبت بشه داشتید می‌فرمودید که پیش‌بینی شده در همین چند روز آینده مثلا باز مجدداً سیل خواهد اومد. الان خب مثلا برای همین 4-5 روز آینده به شدت زاگرس مرتفع، یعنی شهر خوزستان، کوکیلو، به رحمت، چهارمحال، بختیاری با خطر شدید سیل روبرو هستن. ما در کوتاه مدت هیچ چاره‌ای جز این نداریم که مردم رو جابجا بکنیم به سرعت. منتها باز اون سبک زندگی روستاییان ایران خیلی سخت جا به جا، یعنی مثلا آمریکا نیست سوار ماشیناشون شد بشن برن، زندگیشون پخش و پلاس روی زمین، اغلب وسیله نقلیه مناسب برای سریع منتقل شدن برگشتن نداره. این در کوتاه مدته. در بلند مدت چرا ما نمیتونیم به اقتصاد جهان بسیم که از این کشاورزی ناپایدار زیانبار ویرانگر رهاشیم یا از این دامداری غلط اوور بر ظرفیت منابع محیطی ما رهاشیم؟ چرا هنوز مردم باید مثل بشر اولیه با قطع درختان و نابودی حیات وحش زندگی میکنن؟ این که چرا ما نمیتونیم از اینا رهاشیم، این دیگه جوابش اقتصاد سیاسی اقتصادیه. حقیقتش تخصص من نیست، یک کارشناس سیاست باید بشینه اینجا اینو جواب بده.
سپاسگزارم ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس مسائل محیط زیست که از نروژ ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیل در استان گلستان. سرپرست استانداری گلستان گفته سیل 2/3 شهر آقلا را زیر آب برده. از طرف دیگه رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار امدادرسانی بیشتر به سیل زدگان شده. اگر که شما در محل‌هایی که سیل به وقوع پیوسته حضور دارید، اگر جزو امداد رسانان هستید، دوست دارید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، از شما دعوت میکنم که از این فرصت استفاده کنید، پیام خودتون رو به صورت صوتی بر روی شبکه پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام ثبت و ضبط کنید و یا برای ما برای پیامگیر 24 ساعتمون که سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فرداست 2042221122112 پیام خودتون رو بگذارید. قطعا پیام شما، مشاهدات شما، چه به صورت صوتی چه به صورت تصویری میتونه پوشش خبری ما رو تکمیل تر کنه برای شنوندگان رادیو فردا رسانه خودتون. مهرداد، صحبت دیگه ای هست بخوای اضافه کنی در خصوص همین سیل؟
نه، فقط این که صحبت های آقای کرمی نکته ای که گفتن، مثلا یکی از مسائلی که وجود داره این هست که در همین مدت یک طرحی دولت روحانی اعلام کرده بود برای طرح تنفس جنگل ها که در خبرها داشتیم که 3 امام جمعه در 3 استان شمالی ایران با این طرح مخالفت کردند و جلوی تخریب جنگل ها گرفته نشد، که این هم به هر حال برمیگرده به همون پیچیدگی های سیاسی که تو مسئله است. الان در واقع مسئله طبیعت در ایران و تخریب محیط زیست در ایران به شدت گره خورده با تصمیم گیری های کلان سیاسی در مملکت، و تا اون سامانی داده نشه واقعا این بخش دیگر هم به همین وضعیت فاجعه بار ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم. مهداد قاسمفر همکارم بود که نگاهی داشت به اخبار مرتبط با سیل در استان گلستان. گزارش مهداد رو هم بهتون وعده بدم، اگر که شنونده ما باشید و تا مجله شامگاهی ما رو دنبال کنید، گزارش مهداد رو میتونید به صورت مفصل با نظر کارشناسان در مجله شامگاهی ما بشنوید. اما در اینجا فرصتی فراهم تا تنفسی بکنیم، نفسی بکشیم، برگردیم کمی هم از صدای شما بشنویم.
سلام، با تبریک سال نو به مسئولین محترم رادیو فردا و تمام هموطنان عزیزم در همه جای دنیا. میخواستم بگیم که آقای خامنه ای امسال را سال رونق اقتصادی یا تلاش برای رونق اقتصادی نامیدن. گفته های آقای خامنه ای مثال آن اربابی را میماند که شبها نیروهایش را میفرستاد که پل دهکده را خراب کنند، از بیخ خراب کنند، و روزها پیشگار خود را کتک می‌زد که چرا پل برای رفت آمد اهالی مرتب و منظم نیست. آقای خامنه ای اگر به رونق اقتصادی کشور علاقه دارند، باید کارهای زیربنایی قضایی، فرهنگی، اجتماعی انجام بشود. امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برای مردم ایجاد شود. نه اینکه از یک طرف سنگ اندازی کنن، همه چیز را بریزن به هم، کشور ایران را با دنیا بکشنن به جنگ، و یک رئیس جمهور بیچاره را مجبور کنند که رونق اقتصادی به کشور بیاورد. امیدوارم که ایشان در رفتار و تفکر خود تجدید نظر نمایند.
با عرض تبریک خدمت شما در رادیو فردا و همه همیهنان عزیز، خواستم اشاره کوچیکی داشته باشم به سخنرانی رهبر ایران آقای خامنه ای، که کلمه معیشت از واژه معیشت یه جوری ایشون استفاده میکنه که انگار داره مسخره میکنه، انگار این کلمه رو اولین بار اول هفته شنیده. اینه که خواستم از رادیو فردا خواهش کنم ببینم که برید تو آرشیوتون ببینید که ایشون این تو رهبر معظم انقلاب اسلامی تو این 30 چند بار از معیشت مردم حرف زده. این یه مسئله. مسئله دوم هم اینه که هر دفعه ایشون شعار دادن برای عید نوروز، وضعیت مردم چندین برابر از اونی که بود بدتر شد، و این گشایش و این کلمات هم خواستم بگم که مردم ما با این کلمات گول این کلمات رو نخورن، چون ایشون همیشه کارش این بوده که یه دونه به نل میزده یا یه دونه هم به اون برش میزده. اینه که ایشون یه دونه به در میزنه یه دونه به تخته. مردم حواستون باشه، آقای خامنه‌ای همیشه همین بوده.
بله، شنونده یه پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. اما یه مقدار از سیاست بگذارید فاصله بگیریم، بریم سراغ خبرهای ورزشی. در خبرها اومده بود که علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی رو دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم خونده و گفته رهبر جمهوری اسلامی دستور این برکناری رو صادر نکرده. این خبر رو داشته باشید. همینجا یه لحظه توقف میکنیم، میخواییم بریم سراغ فریبرز غریب و همراه بشیم با فریبرز غریب و نگاهی داشته باشیم به چند تا رویداد ورزشی. از جمله این خبر، آقای غریب بهتون سلام میکنم، شاد باشه نوروزی میگم، و بپردازیم اول به بازی امروز که تیم ملی امید ایران در مقابل یمن قرار میگیره. با توجه به پیروزی که تونست مقابل ترکمنستان داشته باشه، امیدها زیاده، اما شرایط ما چگونه است؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین تبریک میگم سال نو رو، و امیدوارم که مردم امسال سال خوبی رو شروع کرده باشن، حداقل از نظر اقتصادی مشکلات سال پیش رو نداشته باشن. بله، اشاره بکنم، اول اینو بگم محمد جان که ما حدوداً 40 اندی سال، یعنی دقیقاً 43 سال آخرین بار نتونستیم بریم المپیک. آخرین بار 1976 بود که فوتبال ایران رفت المپیک. امیدها تو گروه سی که در تهران میزبان سه تا تیم ترکمنستان، یمن و عراق، اشاره کردی بازی اول امیدها دو روز پیش 3-1 ترکمنستان رو بردن، امروز مقابل یمن بازی میکنن، اما عراق بازی اولش یمن رو 5-0 برد. شرایط تیم امیدمون شرایطش خوبه. کرانچار خب یه مدیر، یک مربی با کلاس خارجی هست، کارش قابل قبوله. مدیریت تیم حمید استیلی بر عهده داره، چند تا بازیکن داره، بازیکنهای خوب تو باشگاه خودشون ستارن، امید نورفکن، وحید نامداری، مهدی خانی، من یادداشت کردم که یادم نره مهدی قائدی رو داریم، علی شجاعی، رضا شکاری، چند تای دیگه. اما این فوتباله معلوم نمیکنه. امروز همین یمنی ها
یمن چطور تیمیه های غریب؟ یمن چگونه است؟ یعنی انقدر قدرت داره یمن که بتونه مقابل ایران دووم بیاره؟
اتفاقا میخواستم همین رو بگم، یمن بازی اولش 5 تا از عراق خورده، اما بعید نیست. خب این تیمایی که اینجوری میان چیزی رو برای از دست دادن ندارن، میان شجاعانه بازی میکنن، فوتبال بسته رو ول میکنن، مثلا میخوان هی وقتگیری بکنن. اگر شاهد این مسائل نباشیم، روی کاغذ ایران سرتره. من فکر میکنم بازی آخرمون که سه شنبه با عراق، سرگروهی رو، تکلیف سرگروهی رو روشن میکنه و منتظریم که این طلسم 40 اندی ساله شکسته بشه.
یعنی ما روی کاغذ خیلی خوبیم، تو زمین چطوریم؟
تو زمین هم خوب هستیم، منتها یکی از اشکالات مهم، درد همیشگی فوتبال ملی، نداشتن بازی دوستانه است. کمتر اصلا بازی تدارکاتی خوب این تیم نداشته. هرچی این ستاره هایی که جوون، ستاره های جوون امیتا زیر 23 سالن، اینا کنار هم دیگه بازی میکردن، تو این بازی میتونستن بهتر ظاهر بشن.
آقای غریبی چه دردیه که ما معمولا حتی برای تیم ملی فوتبال ایران هم وقتی میخواست بره جام ملت ها، باز ما کمبود بازی ملی داشتیم، یعنی کمبود بازی های تدارکاتی.
در موضع انفعال قرار داره فدراسیون فوتبال ایران و فوتبال مملکتمون. بودجه نداریم، نمیتونیم برآورده بکنیم، باید از قبل تو فهرست برنامه‌ها باشه، تو اون کتاب فوتبالی که من همیشه میگم باید مشخص باشه. حتی مربیمون هم حتی تو اومدن و نبودنش توی المپیک، تو تیم المپیک هم خیلی خیلی ابهام بود تا 5-6 ماه پیش بالاخره معلوم شد که آقای کرانچار اومد.
ای کاش یک نسخه از این کتاب ورزشی شما برای آقای سلطانی فر و وزارت ورزش جوانان هم بود که میتونستن ازش استفاده کنن. اما بپردازیم از جدا از این خبر، در خبرها اومده بود همچنان داستان عادل فردوسی پور داغه، همچنان این قضیه داره بهش پرداخته میشه، جوری که دیگه نمایندگان مجلس هم پاشون به این قضیه باز شده. ما میبینیم که علی مطهری موضع‌گیری کرده، حتی یک جورایی پای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به ماجرای آقای فردوسی پور باز شده با صحبت‌های آقای مطهری.
بله، آقای مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیشب در پست اینستاگرامیش این رو مطرح کرده که چه کسی دستور برکناری عادل فردوسی پور را صادر کرد. بعد خودش اومده توضیح داده و خودش نتیجه گرفته که دستور از رهبری نبوده. اما من اینو میخوام بگم که وقتی که شورای نظارت صدا و سیما، یعنی تمام این مسئولینش توسط رهبر، توسط علی خامنه‌ای مشخص میشه، مطمئنن این آقای علی فروغی که حدود چندین ماه پیش، سال پیش اومد و مدیر شبکه 3 شد، همون موقع هم اگه یادتون باشه همه ورزشی ها حداقل یادشونه که خط نشون کشید برای برنامه 90 برای خود عادل فردوسی پور. جالب، صدا و سیما 3 روز قبل از اینی که 90 رو اجازه نده دوشنبه گذشته بره در شبکه پخش بشه، شبکه 3، خودش به عادل فردوسی پور جایزه داد، اما بعدش 3 روزش اومد این برنامه رو حذف کرد. و من فکر می‌کنم که این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. یک جانشینی هم انتخاب کرده بودن برای این برنامه عادل فردوسی پور که بیاد 90 رو اجرا بکنه، اما نیامد. آقای میساقی گفته من نمیخوام این کار رو بکنم.
و آقای غریبی که اتفاقی هم افتاد، این هم جالب بود بهش یک نوکی بزنیم در فرصت باقی مونده ای که باقی مونده و بعد باید بریم. نیوشا صارمی هم در استودیو حضور داره تا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. مسئله حضور یک کارشناس زن بود در شبکه ورزش سیما، این چه بازتابی داشت با توجه به اینکه خب هنوز زنها مشکل دارن که به ورزشگاه برن فوتبال ببینن، با توجه به تلاشایی هم که شد صورت گرفت، این داستان از چه لونی بود، از چه قراری بود؟
این اشاره ربط خوبی داری محمد جان این داستان رو. وقتی زنای ما اجازه ندارن به ورزشگاه برن، این سیغه‌ای که بیاد یک خانومی رو بیاره شبکه ورزش، و البته اینو باید بگم که خانم هانیه رحمتی که دیشب اومد سرمربی تیم فوتبال، اینو بگم که تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران، خانم رحمتی اومد خوبم صحبت کرد و واقعا قابل قبول بود حرفاش. من بخشی بیشتری از حرفاش شنیدم، بازی برزیل و پاناما. اما این همین که اشاره کردی، وقتی که حضور زن، البته امیدوارم این کار پررنگتر باشه در شبکه‌های مختلف صدا و سیما، اما اون اصل کار رو اینا میخوان لاپوشونی بکنن. آقای زرقامی، وقتی خود خانم‌ها، خود خانواده‌ها، همین مسابقات المپیک که الان در تهران یه روزشو شاهد بودیم، امروز روز دومشه و سه شنبه، قرار بود قبلا زن‌ها برن، خانم‌ها برن، خانواده‌ها برن بازی جوانانشون رو ببینن، اما همینم هم مشکل داره. وقتی این اجازه نداره، هنوز ممنوعه، چطور شما اون رو میارید؟ و چند تا سایت ورزشی هم تو بوقا کردن میکنن. البته اینو بازم تاکید میکنم، این کار بسیار خوبه که از حضور کارشناسان ورزشی زن در رشته های مختلف در صدا و سیما در تلویزیون ایران انجام بشه، اما این مسئله اصلیه که حضور خانوم ها باید در ورزشگاه حتما قضیهش حل بشه. آقای زبان،
سپاسگزارم. آقای غریب، ممنون. فریبرز غریب، روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان. ما دیگه شما رو تنها میگذاریم که به دید و بازدید نوروزیتون برسید و ما بریم سراغ نیوشا صارمی که اون هم منتظره تا ما رو در جریان آخرین های شبکه های اجتماعی قرار بده. یک یادداشتی هم نیوشا به من داد. بله، خب ما امروز صحبت کردیم مفصل با مهرداد قاسمفر و ناصر کرمی درباره سیل در استان گلستان، اما در شبکه های اجتماعی این سیل چه کار کرده؟ نیوشا صارمی.
محمد، ماجرای سیل همچنان موضوع داغیه در شبکه‌های اجتماعی و کاربران بیش از این که از نوروز بنویسن از سیل می‌نویسن. شاید این توییت امید توشه خیلی مصداق پیدا کنه که نوشته ژول ورن گفته یک غم به تنهایی برای نابودی هزاران هزار نشاط کافی است. شاید برای همین است که با وقوع سیل گلستان و مازندران دیگر کسی از نوروز و تعطیلات نمی‌گوید.
امید از روزنامه‌نگاران خوبم هست، از همینجا هم شاد باشه، نوروزی بهش میگه.
جان لاک نوشته کافی بود همین سیل در آمریکا می اومد، اون وقت می‌دیدیم که همین تلویزیون که امروز در حال بایکوت خبری سیل در سطح کشور است، تا سه ماه فریادش به آسمان بود که آی مردم کجایید که آمریکای جهانخوار را آب برد و دولتش درمانده است و نتوانست کاری بکند. این نگاه رو خیلی از کاربرا داشتن که نوشتن اگر در کشورهای غربی یک اتفاقی افتاده بود، پوشش رسانه‌ای که می‌گرفت خیلی بیشتر از اتفاقی بود که در کشور خودمون افتاده. حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، نوشته سیلاب واکنش طبیعت به از بین بردن درختان و پوشش گیاهی یک منطقه است. پیشنهاد میکنم پویش توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال و احیای آنها همزمان با بازسازی مناطق سیل زده انجام شود. باروک نوشته ای کاش آقلا در روسیه، فلسطین یا یمن بود. آقلا شهری که تقریبا دو سومش به زیر آب رفته. در آن صورت سیل کمک‌ها بود که از بیت المال مردم ایران روانه آنجا میشد. مجروحان در بهترین بیمارستان‌ها بر بستری و بی خانمان‌ها به صورت رایگان اسکان میافت. محمد، یه نکته جالب اینه که حساب کاربری آیت الله خامنه ای در توییتر خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح توییت کرده و دستور کمک و پیگیری مسئله
خبرش رو هم اتفاقا داشتیم.
بله، رئیس قوه قضاییه هم همینطور، اون خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توییت کرده، گفته فوری به مناطق سیل زده برید و عملکرد دستگاه رو پیگیری کنید. این در حالی که خب ما میدونیم که توییتر در ایران فیلتره. حسین دهباشی مستندساز به همین نکته اشاره کرده و نوشته این توییت ها در حالیه که توییتر فیلتر است و بی فیلتر شکن دور از دسترس. خب امثال این موارد را بعدها و برای تاریخ به سختی می شود توضیح داد.
جالبه که الان دیدم اتفاقا رضا صادقی خواننده هم گویا واکنش نشون داده به آقای مناف هاشمی استاندار گلستان. اما صحبت از مناف هاشمی شد، برکناری ایشون هم گویا خیلی خبرسازه.
درسته محمد، پیش از این خیلی سرصدا کرده بود که ایشون در زمان وقوع سیل خارج از کشور بوده، خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. بعد از اون بود که جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رو برکنار کرد. حالا این برکناری واکنش داشته. مرتضی گلپور نوشته درست‌ترش این بود که وزیر کشور هم برکنار بشه، چون هم با مرخصی استاندار موافقت کرد و بدتر این که در رسانه‌ها سعی کرد این مرخصی و غیبت رو توجیه کنه. عباس در توییتر نوشته برکناری استاندار گلستان بیش از این که تنبیه باشه تشویقه که ایشش تیش نشه، عوض این که بمونه و جواب سهلنگاری ها رو بده. غلامی هم نوشته برکناری استاندار گلستان یکی از هوشمندانه ترین اقدامات دولت در چند سال اخیر بود. معتقدم اگر در موارد دیگه همینطوری برخورد بشه حساب کار دست بقیه میاد و مردم امیدوار میشن. مهیار هم نوشته برکناری ایشون برای مردم شهرهای آسیب دیده و همچنان در خطر کمکی نخواهد بود. نبود این مسئولین فرقی نداره، همونطور که بودنشون فرقی نداره. اینها ایران رو محل کار میبینن و اروپا و آمریکا محل زندگیشونه. نگار آشیانی هم نوشته جوری اخبار برکناری منو فاشمی از طرف جهانگیر رو دارن پررنگ جلوه میدن که انگار مسئول مقابله با بحران فقط اون بوده. خب شماهایی که ایران بودین و دولت تو دستتون بود چه اقدامی کردین که این یکی نکرد؟
نیوشا سارمی بود، نگاهی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره با نگاهی به سیل استان گلستان. همونطوری که گفتم شما هم اگر مشاهداتی دارید حتما مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی چهارم فروردین ما هم ما رو همراهی کردید.